أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
این تقسیماتی که شما فرمودون رو شهید صاحب مادم دو قسمش کردن، هم که از استحاله تقرید میتونیم استحاله مثلا اطلاق در بیاریم یا نه، یه قسمش این که اطلاق میخوایم در بیاریم که بعد اون مقیده رو داخل کنیم و اون ستا ورچی که شما گفتون رو تو این برشونیم، یه قسمش که میخوایم اطلاق بگیریم که این قسم مقابلش رو در بیاریم توش، نه اون مقیده رو. تقابل مثلا عدم و ملک و بحثشون اونجا آوردن، یعنی اصلا این اولی رو گفتن که اصلا به درد اون نمیخوره توی بحثه کلا گذاشتنش کنار. من وقت با خوبی هم اصلا این بحثه اولی رو نیاوردن، همون یه راست رفتن سراغ هم تقابل عدم و ملکه. الان اینا به هم دیگه ربطی
دارد. حالا ببینید، من که اصلا ناظر بحث خودمون ندارم، عرض کنم که کلا یک قاعده رو بررسی کنه، این قاعده جاش حقیقتش تو مطلق و مقیده باید اونجا رو بررسی بشه. من بچه هم مطلق مقید نخوندیم، ولی یه بار این قاعده رو بررسی کنیم، مادر استحالت و تغییر چند نوعه، مادر استحالت و اطلاق چند نوعه، باید کجا این قاعده صادق، کجا صادق چیه؟
شما باید نیست. تقابل عدم و ملک زدیم به این قسم آخری از این، یعنی توی استحاله بیانی آوردیمش؟
نه من نیاوردم، عرض کردم که فرقی نمی کنه چه قاعده عدم و ملکه بشیم که تناقض تو مسئله ما ثمره نداره. من اینجوری عرض کردم، گفتم اگرم توی سومی که ما داریم تو اولی میگفتیم که تغییر محال لازمش نستش که حکم مختص میشه جانب مخالف، تو دومی گفتیم تغییر لحاظا محال لازمش میشه که اهمال پیش میاد. اینجا بزن
تغییر نیست،
نه این لازم استحاله تغییره. اگه حکم اومده بخواد تغییر پیدا کنه به حصه الف محاله، خب پس ما این حکم مال چی هستش؟
مال حصه ب...
سوال سعودیش دیگه، اگه واقعا تکلیف عاجل قویه پس تکلیف هایی که اومده چیستش؟ مال قادره دیگه.
نتیجه این تغییر محاله اون میشه؟
نتیجه این که این ور محاله است اینه که حتما حکم مختص به اون وره. درسته؟
ما اطلاق بازم نمیخوریم
خب طبیعی چیز عجیبی نیستش خواهم گیری، یعنی بعدی جا یستحیل و تغییر درسته لازمش چی هست؟ لازمش اختصاص الحکمه به جانب المقابله. این کجاست؟ جایی که استحاله سعودی باشه. حالت دوم یستحیل و تغییر چون لحاظش دوریه، مثلا مشکل لحاظی داره، خب لازمش چی هست؟ لازمش نشه که حکم نه به این ور تعلق بگیره نه به اون ور، حکم فعلا بشه چی؟ مهمن.
چون همینجا شما تشخیص میگفتن که چون اطلاق دارن چیز نیستش، جمع قیود نیست، اشکال نداره اینجا.
آره ولی خب
نه
ولی من دیگه که عرض کردم خدمتتون
همون صرف مقایسه مثلا مشکلی
داره. احسنت، یعنی شما چه بگین اطلاق ذم القیود است، چه بگین چه است رفع القیود است. بالاخره در اطلاق حتما یک مقایسه لازمه، یعنی اطلاق مال مرتبه بعد از ماهیت مهمله است و مقایسه بعد وقت بگیم حالا بعد از مقایسه یا به شرط چه است، یا به شرط است یا لا به شرطه.
مقایسه اون مشکل توش نمی اومد دیگه.
چرا دیگه؟ چون
مقایسهشون اونجا گفتن مفروض الوجود میگیره، بعد میخواد بهش عمل کنه، وقتی که میخواد عمل کنه میینه مفروض الوجود توافق میشه، ولی اینجا مفروض الوجود میگه دیگه نمیخواد بهش عمل کنه.
ولی من یه نکته اون موقع خوندم که گفتم اگر میگیم اونجا مفروض الوجوده از چه بابه؟ از باب تقدم نمیدونم قدرت بر نمیدونم مقدوره، درسته؟ یا از باب مثلا نمیدونم یه چیز دیگه که یادم نیست، یا اینکه نه ذات لحاظ کردن موضوع نسبت به متعلق نسبت به موضوع اینجوری هستش که چیه؟ موضوع نسبت به متعلق اینه که مفروض الوجوده. یادتونه گفتیم تو بیان میرزای نائینی به شرطیت قدرت بر نمیگرده، درسته؟ مرحوم آقای خویی خواستن به شرطیت قدرت برش کردن، اما مرحوم میرزا شرطیت قدرت کاری نشدن و نفس این لحاظ که شما چیز رو در رتبه قبل از چیزی فرض بکنی یعنی چی؟ یعنی مفروض الوجود گرفتیش. حالا اینجا چه بعد از اینکه لحاظش کردی قیدش بکن چه قیدش ندانی؟ چون کسی که لحاظ میکنه و میسنجه بعد حالا یا اعتبار میکنه مقیدن، یا اعتبار میکنه مقید به عدم، یا اعتبار میکنه مطلق، همین نفس سنجش یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه حکم بیاد که حکم میخواد رو موضوع، این موضوع رو با یه چیزی سنجیدمش که اون چیز قبل از حکم من بوده، درسته؟ نفس سنجش لازمش چی هست؟ لازمش نفس وجود بودنه. اصلا تو حوزه هیته امر هنوز داخل نشده، من باید یک طبیعت رو تصور کنم، این طبیعت رو تقسیمات رو انجام بدم، بعد امر رو شکار کنم وارد کنم، همه همه اول هم دیگه هر جایی که بخواید این کارو بکنید باید تقسیمات اطلاقا و تغییرا از تقسیمات اولیه باشن. اگر تقسیمات ثانویه واجب بود تقدم مشعل نفسه تکرار میشه، چون تقسیمات ثانویه در واقع بعد از چی هستن؟ بعد از لحاظ امرن، ولی مغلق با امر بکنه حتما موضوع باید لحاظ کنه، تقسیماتش لحاظ کنه، بعد یا قید بزن یا اطلاق لحاظ کنه، بعد امر رو بیاره روش. اگه این تقسیمات رو مطابق بر امره میشه تقدمشه بر ما میشه که فرو در وجود رو دوست دارن. این اشکال مشترک دارن.
حالا این سه تا بچه
خب حالا بچه سه خب چی میشه؟ بچه سه هم اطلاق پیدا میکنن. این اولی میشد اختصاص به این ور، دوم میشد اهمال، بچه سه هم شد فراگیر. حالا که شد فراگیر این سوال پیش میاد که آیا این فراگیری مربوط به نظریه تناقض بین اطلاق و تقییده یا طبق همه نظرات جاریست؟ نمی‌تونم همه نظرات جاریست، چه عدم ملکه قائل باشیم چه تناقض قائل باشیم توی مسئله ثمری نداره، چون فراگیر دیگه درسته؟
فراگیر یعنی نسبت به همونی که قیدش نزدن هم اونم شامل میشه؟
بله دیگه، هر داره شامل میشه. حالا لاغر ادعای ما دیروز نبودش دیگه،
بچه همون گفت تأکید میکنه اطلاق و به این که اگر نمیخواست اطلاق باشه دیگه اصلا نمیگفتم.
بله دیگه،
ممکن آخه شاید سر میگن که اینا فقط مخصوص اون جایی که ما میخواهیم اون اونی که استحال تغییر داره رو اون رو خودموش ببریم.
خب میفهم اولی
اینا رو که ما میخواهیم این وریه رو ثابت کنیم، بس اصلا اینا رو درد اون رو میخواهیم.
خب نه، ببین من که دارم عرض کنم اینجا فرقی نمیکنه شما قائل بشین به این یا قائل بشین به اون، در واقع من این مسئله ثمری نداره دیگه. من این حرف کردم، نگفتم این طبق مبنای عدم ملکه درست و طبق تناقض غلطه، که دارم میگم سوام اون قول طبق کرد و قول بگرد این تاثیر در مسئله نداره.
نه، این وجوه سگانه رو دارم میگم، شهید سر گفتن اینا به درد ما نمیخوره.
اون وجود سگانه رو درد بحث این وجود سگانه رو درد بحث ما نمیخوره.
دارم میگن که ما اینجا این وجود سگانه اونجا میاد که ما میخوایم اون موردی که تغییرش محال است رو داخل در اطلاق کنیم، در حالی که توی تعبدی و توسلی ما میخوایم از استحاله اون اینو نتیجه بگیریم که مقابلش رو، یعنی توسلیت رو ثابت کنیم، نه اینکه اینجا تعبدیت هم داخل در امر هست.
خب ولی توی ستایی که الان ما بحث کردیم که ما این کارو نکردیم، که ما داریم میگیم تقیید محال است، پس طرف مقابل داخل است تو حالت اولی. تو حالت دوم میگیم تقیید،
پس ما اونی که تقییدش محال بوده رو نمیتونیم تو اطلاع بیاریم.
خب بله دیگه،
خب در حالی که تو تعبدی توسط اونی که تقییدش محال تعبدیته، ما میخوایم بگیم که از استحاله تقیید اون نمیتونیم نتیجه بگیم که توسطیت رو نمیتونیم بیاریم.
خب نه، خب داره محالی ثابت کنیم دیگه، دارن همکار رو بکنیم تو تعبدی توسط دیگه. مخواهی بگیم تعقیده به تعبدی محال است، بعد ما بیایم توسط کنیم به اطلاق بگیم پس توسلیست، نقطه مقابلش رو بیاریم. ادعای ما دقیقا همه تو تعبدی توسلی
بگیم. من کلام شهید سر رو متوجه
شما، من کلامش رو نیا کردم، ولی الان خیلی حضور دارم دقیقا که اینجا که شما میگین
بگیم
من
بسید نمت میشونیم که میگم زمان که با تمحیص حاضر اعتراض اعتراض فلا تمری حاضر وارده خانه بود این استحالت اعتراض این استحالت تغییر تارتا یراد بها استحالت و شمول خطاب لمغید الذی یستحیل و تغییر الحکم به و اخرى یراد بها استحالت و نفی تغییر و به تالی شمول خطاب صورت فقدان قید که ما هم با ظاهر حاضر اونمان. این دو بخشش میکنن.
نه اینکه یادم دو بخشش میکنن.
بعد این فرض اوری در معنی اول این ستا رو توش میانن، بعد آخرش میگن که این آخرش که همه این وجه ها رو میارن میگن که و به هازا یتز و عیزن ان تطبیق حاضر کبرا به هازا تفسیر فی مقام لا فایده تفیه لنهو یسبت و استحالت الاطلاع به مرد و شمول حکم الهستت تعبدیه به هازا لیسا و نفسو. از این راه که بریم اون حسه تعبدیش رو ثابت میکنیم که تو اطلاق هست، ولی ما میخواستیم حسه توسطی رو ثابت کنیم.
نه نه، الان که باید طوری شما میگه نه فهم، این فهم کنم گزارش اشتباهست، حالا بسیم باید سکر بکنم
همون
توضیحات
شما که
می‌خواستین تطبیقش کنیم، خیلی جوری یعنی نه اینکه مطلبش تو اصلا تقسیم بندیش الان این شکلی تقسیم خوبی نیست، ولی بزنین حالا باز دور دقیق‌تر فکر کنیم. الان تا اینجاست که اینکه عرض کردن که فکر کنم قابل دفاعه، یعنی وقتی که تغییر خطاب به عاجز محاله است، ما نمیتونیم اطلاق بگیم حکم فراگیر است، بلکه میگیم حکم مربوط به چی است؟ به قادر.
این ستا خودش که درسته، یعنی تو خب. شرطش تو بحث ما میگفتن فایده نداره، یعنی ازش اثبات شمول اطلاق بر تعبدی در میاد بیشتر.
نه دیگه طرف مقابلش اثبات میشه دیگه، یعنی که با این بیان که شما اینو گفتین منم با طوری اون روز نگاه کردم فرمایش ایشون رو، ولی متوجه نشدم که الان با اینکه دارم میگم خیلی فرق میکنه. دادم با طور با دقت بیشتر بخونم، ولی اینکه الان دارم میگم که ظاهرا درسته، یعنی قبلا فکر کردم الان دارم فکر کنم ظاهرا مشکل نداره. یعنی استعاله و تعقیب بالاخره سه لایه داره، استعاله ثبوتی، لحاظی، بیانی، درسته؟ بعد تو هر کدوم ببینیم نتیجه چی میشه. تو اولین نتیجه استعاله اطلاق، درسته؟ یعنی طرف مقابله میگیره خودش نمیگیره. تو دومی میشه استعاله اطلاق، یعنی که فقط اهمال لازم میاد. تو سومی نتیجه استعاله اطلاق چیه؟ نمیشه، یعنی تغییر خطاب به کافر لغوه، ولی اطلاقش اشکالی نداره که خطاب چی باشه، شامل کافر و غیر کافر بشه. یعنی قاعده از استعاله تغییر استعاله اطلاق تو اولی و دومی تطبیق میشه، تو سومی
معلومه. خواستم بگم که ما وقتی که با تغییر نمیتونیم مثلا اون رسمو بگیریم، با اطلاقش هم نمیتونیم اون رسمو بگیریم.
خب ما اصلا دنبال این نیست، ما دقیقا دنبال برعکس اینه.
آره ما دنبال برعکسشیم، ایشون برندم تون دوتا تقسیمشون میگن یک بار ما دنبال اونیم، اون از این ستا در نمیاد، یک بار دنبال برعکسشیم، دیگه وقتی که دنبال برعکسشیم این ستا نمیگن، میرن یک راست توی عدم نمیاد.
خب باز فکرم چرا نمیگن حقیقتش؟ حالا بس من تا اینجاش که ایشالا رفقا دیروز یادشون میاد میگفتیم اگر استعاله بیانی و خطابی داشت مثل خطاب به کافر، تغییرش محال است اما اطلاقش محال نیستش، واقعا بدون فراگیر باشه. چرا؟ چون اگر که بخواد اون طرف مقابل رو هم در بر نگیره و فقط مختص به کافر باشه، لغویت خطاب لازم میاد. پس طرف مقابل که حتما در بر میگیره، بعد خب شمولش برای کفار هم محال نیستش که، درسته؟ میگیم به اون ورم که قید ندادن لذا کفار هم چیکار میکنه؟ در بر میگیره. این این ماله چی؟ ماله تا اینجا. حالا ما میخواهم بلیم مسئله محل نظام ما کنون بکنیم ستاست، یعنی استحاله تقیید امر به قصد امتثال امر از جنس کنون بکنیم سه قسمه. دیروز عرض کردیم که بعضی از نظرات میگه استحاله از جنس استحاله لحاظیست، چون از جنس استحاله لحاظیست منو میرزای ناینی نتیجه استحاله تقیید میشه چیمشه اهمال حکم، یعنی حکم ما هوا رهاست دیگه، مشخص نیستش که مربوط به این ور یا مربوط به چیه به اون ور. اگه بخواد از اهمال خارج بشه یه دلیل بیرونی باید اهمال خارجش کنه، خودش در ظرف تشریع اصطلاحا محدد نیست، مرزهای مشخصی نداره، درسته؟ اما اگر اومدیم گفتیم که استحاله از جنس استحاله چی از خطابی است، مثل حرف مرمو حاچخ، مرمو حاچخ چی میفرمود؟ میفرمود شما وقتی که امر میکنی با امر میتونید دایی ایجاد کنی به عمل، اما نمیتونید دایی ایجاد کنی که دایی تا امر من باشه. در تفسیر کلام آخون فعل امر لا ید او الا غیر متعلقه، درست بره؟ امر همیشه دعوت میکنه به اون متعلق خودش، به کار دیگه نیست دعوت کنه، لذا امکان نداره شما در خطاب خودت با افعلی که داری میگی با همین افعل هم انگیزه ایجاد کنی که این کارو بکن، هم انگیزه ایجاد بکنی که این کاری که داری میکنی به خاطر من بکن. استعاله استعاله چی بود؟ لحاظی نبود، استعاله چی بود؟ خطابی بود، در مقام گفتن مشکل داشت. آیا اینجا هم میتونیم بگیم خب حالا که تقییدش خطاباً محاله است، پس حکم چی داره؟ حکم اطلاق داره، یعنی چی میشه؟ میشه توسلی، درسته؟ این حرف اینجا میشه زد یا نمیشه زد؟ عرض مهمون اینجاست، ظاهراً این حرف اینجا تطبیق نمیشه، یعنی این با خطاب کافر فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ ولی توی خطاب کافر میگفتیم اگر حکم مختص کفار باشه گفتنش کلن لغوه، چون بگم هم کسی انجام نمیده، نگم هم کسی انجام چه نمیده، لذا اگه مختص کفاره باید کنن سکوت کنم. چه بسا در شریعت هم احکامی بوده کلن مختص کفار، خدا تعالی نفرموده، ممکنه دیگه، درسته؟ چون دیگه اگه بفرمود فایده چیه نداره. اما در ما نحنفی در بحث تعبدی و توسلی اگر حکم مختص با قصد قربت باشه، یعنی حتما تعبدی باشه، به قول مرحوم حاجی‌شیخ با این خطاب نمیشه تحریک ایجاد کرد، اما یا لغو است، یعنی بیخاصیت بیخاصیته، یا یمکن ان یتصور له فائده. اینجا دو تا نگاه هست، مرحوم آخون معتقدن که نه لغو نیست، چون ما یک چیزی داریم به اسم عقل، عقل ما چی هست؟ متممه. مولا میاد خطابشو میگه، بعد مولا که بنده خدا نمیتونه تو خطابش بیاد چیکار کنه؟ همونجا قصد قربت رو هم جا بده، درست؟ چون این الخطاب و لایت و الا متعلقه، ولی میتونه مطلب رو ول بکنه، اعتماد کنه به عقل بنده و شما. عقل بنده و شما میگه که لا یسقط تکلیف الا به اتیان الغرض، و میدونیم که غرض در اینجا چی هست؟ تحصیل تقربه. لذا خودمون میفهمیم که باید تعبدی انجام بدیم. پس خطاب لغو شه نیستش. خب از کجا میفهمیم؟ مرحوم آخوند گفتن که دو تا راه داره. گاهی مواقع خودمون به قرائن و شواهد و جنس عمل میفهمیم، گاهی هم که بیشتر اساس از بیانات شارع، اما نه از بیانات تکلیفی شارع، از بیانات خبری شارع. مثلا شارع فرموده که از صلوات و قربان و کل تقی، از صلوات و معراج و مؤمن، از صلوات و کذا، از صلوات و کذا. میفهمیم پس خدا این نماز و خماراز شدن و اینا رو برای ورزش نگفته. برای چی گفته؟ برای تقرب گفته. یه خب پس باید قصد قربت میکنی دیگه، درسته؟ مرحوم آخوند اینجوری میچینن. اگه چینش مرحوم آخوند رو ما قبول بکنیم، این خطاب گرچه که تقییدش به قصد قربت محال است، خطابن و فائده ای نداره، اما آمدنش بیهوده و لغو نیست. چون بیهوده و لغو نیست، اون وقت ما وقتی خطاب به دستمون برسه نمیتونیم عقل رو اطلاق بکنیم. یعنی چیم عقل اطلاق کنیم؟ متحیر میشیم، میگیم مولا در مقام بیان بود اما متمکن از تقیید نبود. بنده خدا نمیتونست قید بزنه، چون اگه قید میداد قید گیر ایجاد میکرد تو کار، درست؟ خب مقدمات حکمت چی میگه؟ مقدمات حکمت میگه اگه یه جایی مولا متمکن از تقیید نبود، از قید نزدنش، نمیشه بفهمی که پس مطلق مد نظرشه، درسته؟ جایی میشه از قید نزدن بفهمیم اطلاق رو که مولا بتونه قید بزنه و نزنه، میگیم ها بس نزد لابد نمیخواسته، اینجا قدرت بر تقیید نداشته. از اون برم نمیتونیم بگیم که خب حتما توسلیه دیگه، چون اگه توسلی نبود که فقط تعبدی بود لغوه. میگه نه لغوه هم لازم نمیاد، چون فعلا اصل حکم پایه‌گذاری میکنه، متممش رو عقل میاد میفهمونه. اینجاست که میشه از استحال تقیید استحال اطلاق، یعنی تعقیدش محاله به خاطر لغویت. ولی از اون برم شما نمیتونی عقل به اطلاق بکنی، بگی که پس حالا که تعقید محاله پس چی هستش؟ پس من یه حکم فراگیر متوجه میشم. نه حکم فراگیر چیه؟ نمیشه. حکم هم در یه بوته ای از اجمال میمونه، اینجا اهمال نیست. اصطلاحا میگفتن اهمال عدم لحاظ است، درسته؟ اجمال عدم بیان است. اهمال این بودش که حکم خودش چیز اصلا قید قیود نداره، اجمال یعنی قید و قیود داره، در بیان فعلا بیان چیه؟ نشده. مولا لحاظن که میتونه لحاظ کنه، درسته؟ ثبوتن هم که میتونه ملاک داشته باشه، ولی خطابن و بیانن نمیتونه مطلب رو تبیین بکنه، توضیح بده. چون خطابن و بیانن گیر داره، مثل اینکه مثلا مولا میخواست دستوری بده، داشت حرفاشو میزد، به قول معروف آقایان یک ظالمی از راه رسید، گفت اگه ادامه بدی میکشمت. خب مولا ساکت شد دیگه. ما میتونیم بگیم خب مولا ساکر شد و دیگه مطلق تکلیف دیگه راحت باشیم. مثلا میگیم نه، مولا یک غرضی داشت، بنده خدا این غرضشو نتونست بگه، درسته؟ و من الان اگر غرضش بتونم کشف بکنم، برام غرض رو اتیان بکنم، گرچه حالا به زبان نیورد، چون نگفتن وقتی دلیل بر نبودن است که قدرت بر گفتن وجود داشته باشه. اینجا میشه از استحاله تغییر استحاله اطلاع. و لذا ما با شما این مقدماتی که تا حالا چیدیم از اطلاق صيغه افعل، از اطلاق لفظیش نمیتونیم نتیجه بگیم توسلیت را، مجبوریم توقف بکنیم. چرا؟ چون یه احتمالی که ما سنگ میندازه، اون احتمال هم احتمال درست بودن از نظریه مرحوم آخونده، که شاید گفتن اصل خطاب حکیمانه باشه و شارع بخواد قیودش رو متکی به عقل بکنه.
اون استحاله خطابی هر چه بتونیم
فایده‌ای
براش پیدا کنیم،
استحاله رفت میشه. بله، استحاله خطابی اگر که از لغویت در بیاد دیگه دال بر اطلاق نخواهد بود دیگه. یعنی استحاله تقیید ملازم میشه با استحاله چی؟ اطلاق. درسته؟ خب شما این قسم سوم استحاله تقیید خطابن خودش دو جوره، قد یستحیل و تقیید خطابن، درسته؟ و یکون الخطاب لغوان، درسته؟ اینجا خب حتما حکم مطلقه، چون طرف مقابل رو حتما میگیره، درسته؟ و دلیل بر تعقیب وجود نداره. اما قد لا یکون الخطاب لغوا اینجا یجب توقف، درسته؟ یجب الاجمال، اهمال هم نمیشه در عالم لحاظ، اجمال میشه در عالم بیان، مجبور توقف بکنه. خب اینا همش بر فرض این هستش که ما بخوایم چیکار کنیم، بید قصد قربت رو بیاریم بچسبونیم به خود صیغه افعل. یعنی اگه شارع تعبدیت رو اینطوری بیان میکرد این درد سرا بیان پیش میومد. ما که قبلا گفتیم بابا شارع ما کلا اصلا از این سبک و روش استفاده نفرموده، یکی دو جمع که اومده قید گذاشته با عنوان امتثال امر نگفته، گفته لله، درسته؟ اگه این باشه که خب راحت عقد واجب میکنیم، قبلا هم گفتیم عقد به اطلاق میکنیم و تندی پیش میریم. ولی اگه واقعا تعبدی در گروه قصد امتثال امر می بود و قصد امتثال امر مشکلش فقط خطابی می بود، درسته؟ و اون وقت حرف من رو آخوندم درست می بود که این تنها گفتنش مفیده، اون وقت عقل به اطلاق نمی شد کرد، درسته؟ این محصر بحثی که ما می‌خواستیم بکنیم. پس ما خودمون علی المبنا فعلا اینجا من رو آخوند همراه نیستیم. اگه بخوام از ریشه ریشه بحثو بشینیم که از ریشه ریشه چی میگفتیم؟ میگفتیم مثلا ده بشاره این بوده که یه سری چیزایی رو میومده به عنوان انواع عبادت معرفی میکرده، از اون ور اصلا پیش میرفته. مگه ده بشاره این بوده که خواهی هیچ به عنوان عبادت معرفی نکرده؟ خب معرفی نکرده دیگه، خب عبادت نیستش دیگه، مثلا خیلی پیچیده نیستش که. یعنی ما در شک در تعبدی توسلی میریم ادله رو بررسی میکنیم، توی بررسی ادله به این نتیجه میرسیم که شارع این رو به عنوان عبادت به ما القا نفرموده. این خب بحث میشه
که شک کردیم.
ما اگه شک کردیم چیکار میکنیم؟ عدله رو بررسی میکنیم. چی؟ آه یعنی در واقع به اصطلاح فنی اطلاق مقامی اخذ میکنیم، درسته؟ دنبال صیغه افعلی که اون صیغه افعل اطلاق لفظی داشته باشه نیستیم. میگیم شارع این عوامری فرموده، این عوامر رو گاهی با یک دلیل متمم میچیدی توضیح داده که بابا این امری که دارم میکنم قالب یک عبادتی است، این دارم میگم عبادتت را در این قالب پیاده بکن. اگه اینو فرموده بود در کنارش میگه حاضر عبادتون، اگه در کنارش نفرموده بود، درسته؟ اطلاق مقامی میگه مولا احکامش میخواست ما برسونه، درسته؟ توی این مسئله هم کنیم چیزی نفرموده، خب این پس جز عبادت چیه؟ نبوده. یعنی هر دینی که میاد برای خودش عبادت هم میاره، و عباداتی آورد ما شناختیم. نمیدونم چند تا دیگه هم که گفته اینا هم به عنوان عبادت قرار دادی یا نه. آیا باید بریم دنبال قیود خود همون خطابای سابق که تو متن خطابای سابق قید وجود داشته باشه؟ میگیم نه، نگاه کن ببین با یک دلیلی اگه عبادیت رو فهمونده، اگه فهمونده، اگه نفهمونده این جز امور توسلی است. چرا طبق اون مبنایی که دیروز گفتیم که میشه که بگیم آقا قیود قیود عرفی هستن، نمیدونم این حرفا، درسته؟
عبادی بودن که دیگه مثل اصل چیز نبود که لحاظش مشکل داشته باشه، بگیم عرف اشکالی نمیگیره تو لحاظ.
نه اشکال نره، ولی خب بریم
ولی اشکال نمیگیره.
اونا کلا اشکال نره. می‌خواستم بگم ولی ده بشاره چه بوده؟ ده بشاره اینجوری نبود که مثلا همونجا که داره صیغه افعل میگه کنارش هم بگم مثلا و هاذا و هاذا عبادت مثلا، یا مثلا این افعل هاذا تعبدن مثلا.
چجوری
اونایی که ما تو شهر داریم برای عبادت؟ اونایی که ما تو شهر داریم که اصلا راستش حالا من نرفتم همشو تتر بکنم، اونایی که متعارف است گرد کنیم بیشترش مرتکزات بوده که اینا عبادت هم. یعنی مرتکز بوده توی شریعت یهود و نصارا اینا که چی دارن به اسم نماز، حالا یهودی ها، درسته؟ شهر اومده گفته آقا شما نماز به پا دارید، من هم گفتم به بالا به قول آقایون سلو که ما رایت اومدیم اصلی این شکلی من نماز میخونم بخونم.
همین که من گفتم نماز
میخونم میفهمم که این عبادت. اصلا سرات که اصلا عبادت بوده دیگه. الان مثلا بلا نسبت مثلا عبدالبها لعنت الله علیه وقتی اومد دین بهائیت آورد چیکار کرد؟ مثلا جعل عبادیت کرد برای نماز؟ نکردش که، درسته؟ یه دین ساختگی درست کرد، گفت آی بهایی این شکلی نماز بخونیم. هیچ کسی گفت خب دلیل بر عبادیت نماز چیه؟ مثلا نماز کار عبادیه دیگه. و گفت آی بهایی سالی 19 روز روزه بگیرید، درسته؟ خب کسی گفت مثلا روزه عبادت عبادی نیست، همه میگن روزه عبادت دیگه. حالا عبادت مسلمان 30 روزه، اونا معاش 19 روزه است، 19 روزه، درسته؟ بعد آی مسلمان بهایی اینجوری زکات بدید، درسته؟ یا نه زکات نمیخواد بدید، خب همه میگن عبادت دیگه. شریعت اسلام هم در آغازش عرض عبادیات این شکلی بوده، یعنی عباداتی از قبل مسلم بودن که قالب عبادت هم اومد این قوالب رو شکار کرد تعریف فرمود. یه جایی به خصوصی که یه ذره مثلا توش تردید هست یه قید لله فلای گوشش گذاشته. مثلا ما میدونستیم که حج چی هست؟ حج عبادته. این بین قرش مفروغان ان بود که حج عبادته، ولی حج نه که خیلی مناسک داره، حالا بریم تو مشعر، حالا بریم تو منا، حالا بریم سنگ بزنیم، آدم بعد یه جاش بزنم میگه حالا شاید همش هم عبادت نباشه دیگه، درسته؟ من نه اتم الحج اولامتن لله کلن تا آخرش واسه خدا برو، درسته؟ ولله توافش همه میفهمن برای خداست، درسته؟ مثلا فرق کنید نمیدونم سعیش شاید همه میفهمن برای خداست، این عبادیت رو خواستش تذریق بکنی قید لله هم بشه درده گفتن برم تعبیرشم تعبیر شیرینی، حالا باید باید بشیم بوش دقت کنیم، من تخصصی نرفتم توش، ولی نفهمون مثلا فرق کنید حج و عمره رو به جای برای خدا به جا بریم، فهمده برای خدا تمومش کنید، یعنی معلومه که شروعش و اصلش و پایش لله، فهمده تا انتها به لله برو جلو، یعنی اول از اول تا آخر شاید عبادی باشه، درسته؟ لسانش اینجوریست تو شریعت ما. مثلا حد کنم مثلا شما برمید تو کف فدیه روزه ماه رمضان شک میکنین که این جزء مثلا فرض کنه چیز از امور عبادیست یا نه، مثلا بعد اگه مثلا آخه بیدید صدقه در زبان چیز در زبان اهل بیت و قرآن و اینا با صدقه در فقه ما فرق میکنه دیگه، ما تو فقهمون میگیم هرچی قصد قول برداره صدقه است، بقیهش مثلا چی هست؟ هبه هست و وقف هست و نمیدونم این چیزا. تو زبان روایات نه، خوب به مثلا وقفای خانوادگی هم میگن صدقه، دیدید حتما متن وقفنامه رو میگن که حاضری صدقتون جاریتون مثلا فل اولاد و اولاد الاولاد مثلا الی سبعت ابطان، درسته؟ قصد قربت هم آقایون میگن نمیخواد مثلا فرض کنیم وقف، درسته؟ وقف بر اولاد درست میگم دیگه، دارم میگم قصد قربت لازم نداره ولی بهش صدقه اطلاق میکنن، درسته؟ و امثال اینا. مثلا حالا مثلا ما شک مثلا ممکنه بکنیم که آره کلمه صدقه به کار رفته چی دستش، حتما اینجا هم قصد قربت میخواد یا نمیخواد، میگم نگفتن دیگه. لذا تو وقفنامه وقتی میخوایم مثلا پاشون محکم بکنیم میگیم چی؟ مثلا میگیم صدقتون لله، مثلا فرق کنیم قید للهشو چیکار میکنیم میاد، یا صدقتون فی سبیل الله، یعنی تو کلمه صدقه انگار مفهوم وجود نداره. من شکم رفایاتش نمیدونم که در وقف بر اولاد قصد قربت میخواد، سابق میشه اگه قصد قربت نمیخواد شاید اشتباه بگم، ولی بالاخره میگن تو صیغه‌اش که میگن لفظش دلالت چیه نداره، لفظ صدقه لذا شما اون تعبیر لله فی سبیل الله در تتمش بیار، اگه شک کنیم میشه به عنوان یک قالب عبادی تشریح شده یا تکلیف مستقله، میگیم خب نه فعلا تکلیف مستقله دیگه، اگه میخواست باید توی قالب عبادی اینو ما عرض لاقل میگفتن حاضر عبادتون، درسته؟ شاره معمولا اینجوری صحبت میکنه، یا حاضر عبادتون میگه یا چیه، یا فقط که لله و فلله این حرفا. خب سمر فقیش همین بود چی؟ نه نزای فقیقی که داریم، ما تو نزای فقیقی کارمون آسون رو دو دیگه اصلاف رضاق جاری میکنیم کار تمام میشه
نزم، چون شما
این خیلی کمه موارد که نادره، بل
این فقیه
و مثلا صدقه مورد دیگه
قربانی
حجی بود
چی؟
قربانی حجی بود که مثلا اتمی شد، آره اونا که ظاهرا، آره بودم خب مرمو آخون بگی که کفای بحث رو ترگن ریختن نه، درسته؟ مگر اگه بگن اطلاق مقامین نسبت مثلا به اون جمله خبریه ها بگن که هیچ جا نیمد توضیح بده که مثلا این قردش مثلا عبادت است و این حرف ها،
این چون دوتا امر رو باز نمیدونستن
اشکال، آره دیگه آخون دوتا امر رو اشکال میدونستن بیشتر هم بارم دخن دوش عقل ممکنه بگن اطلاق مقامین نیست چون عقل خودش میفهمه، یه جایی باشه که عقل نفهمه و شارم هیچ توضیح نده میگیم خب دیگه پس حتما دیگه اینجا دیگه توسلیه دیگه، ولی چون مدعیان که عقل خودش میتونه بفهمه یا عقل خودش رو عقل شک میکنه حکم میکنه به تعبدیت، درسته؟ میگن که خب شارم هیچی نگه که گذاشتی که خود به طبق عقل خود تعبدی انجام میده دیگه،
اگه عقل
نفهمه میشه اصول عملی، اگه عقل هیچی نفهمه اصول عملی، خب اصول عملیش هم نگه آخرش یه جور تعبدیت و وجوب و تحصیل غرض این حرفا درست میکنن، آره حالا شروع به معنی بعدش برسیم دیگه.
اول خود چه حرفی می‌زنیم؟ در واقع یه سری چیزا ما به عنوان عبادت تو دینمون گرفتیم. اگه بخوایم همین رو ادامه بدیم که اول چی شد که اصلا دین یهود اون عبادت شد، عقلی بخوایم بحث
کنیم. خب حتما مثلا تو شریعت حضرت مثلا موسی علیه شدت موسی بود تو بطن بنی اسرائیل تو شکل گرفت. یعنی بنی اسرائیل بودن، انبیای بودن، عبادت‌های بوده یا عالم روحاد و عباد و ارباب و روحبان و چی؟ روحبان و احبار و اینا بودن. ولی مثلا اون نسل اول حتما پیامبر اول اومده گفته ایها الناس اعبدوا الله، خدا رو بپرستید، گفتن کیف نعبد الله، فهمیده اینجوری بپرستید، درسته؟ یعنی اولی حتما اینو به صراحت گفته، ولی تو نسل‌های بعدی ماشون مرتکب دیگه نیاز به بیان نداشته که بیان عبادت بودنش بیان کنن، عبادتش مفروغ اون هم
دیگه فکازه نمیشه شک کرد مثلا یه عملی رو به شریعت گفت مثلا نمیدونم روزی بشینید
خب اگه مصداق بذاره اینکه میشه شک کرد، مصداقش پیدا کنه.
مصداق که اصلا کلا درسمه.
خب همین میگم چی مصداق، ایشون میگن مصداق فقهی کاربردی داری یا نه؟ درسته دوستان مثالتون انفاقات داریم ولی من دیگه بیشتر از نه الان یادم نمیاد.
یعنی میگم اینا شکتون ارتکاز میشه. شک اینکه این ارتکاز.
اگه این مثال شما واقعی می بود، دادم تو ارتکاز شک میکرد، ولی مثالی که موجوده، مثال محل شکی نیست، مشخصه ترجمه
شما. اگه تو ارتکاز هم شک کنیم، باز میتونیم به پای اشاره بنویسیم که حتما بعد ما میگفت خب شاید ما ارتکازمون کامل نکردیم.
نه دیگه ارتکاز اون دوره رو بعد کشف کنیم. اگه واقعا تو ارتکاز اون دوره یه چیزی مشخص نباشه، شماره وقتاش دیگه تبیین کنه دیگه، توضیح بده دیگه. نمیشه قانون گذار به قانونش بگه نصف کاره بگه که خب باید توضیح بده که تکمیلی بزنه.
از اون اطلاق میشه استفاده
کنه. از اون اطلاق میشه استفاده کنه.
تو شریعت‌های سابق عبادت به همین معنی بوده که
مولانا بله اصلا همه انبیا از اول که میمدن حاضری از حضرت هود و صالح و نوح و اینا هم هر وقتش عبود الله بوده.
عبادت داشتن به معنی که قصد قربت میکنه به تقرب و
ما که گفتیم عبادت معنی قصد قربت معنی لغوی شا نه قصد امتثال هم آره جه عبادت اصلا ذاتش قصد تقربه دیگه.
این متوجه میشدن دنبال این بودن تو شرح سابق که به خدا نزدیک بشن،
لازمی اون عنوان نزدیک شدن بفهمن. اونا وقتی عبادت میکنن خود به خود نزدیک میشن. یعنی شما اگه کسی اصلا مفهوم قرب هم نفهمه، اگه واقعا هی بره پیش خدا بگه خدای من کوچیکم، خود به خود خدا نزدیک میشه، مصداقا تقرب حاصل میشه دیگه. انبیا هم همینو میگفتن، گفتن بریم پیش خدا هی بگیم خدای من بندتم، من بندتم، عبادت کنیم. درسته حالا یه سجده بگیم، تو رکوع بگیم، قربانی کنیم واسش، درسته دورش بگردیم، انواع مختلف، ولی بالاخره من بندتم. اینا میشه چی میشه عبادت کردن. به هر حال ما اگر اطلاق لفظی اومدیم بیرون، لااقلش اینه که اطلاق مقامی دست ما رو میگیره و برای ما کار چی هستش؟ کار آسون هستش، ما مشکل برخورد نمی کنم. حالا اگر که اینجا اشتونید بحثا رو یه ذره چیزش کنیم ازش بفرین چی؟
یه
عنوانش رو میگم دیگه، بقیه شما مطالعه کنیم دیگه، چون میخوام تأثیر کنم، چون خیلی آخه روش چیزی هم سمانیم بار نمیشه، وقت نام تموم شد. خلاصه مرحوم میرزا یک نظری داشتن که شما چندی بار خوندینش. مرحوم میرزا توی این موارد میگفتن بله ما قبول داریم مولا در خطاب واحد نمیتونه بیاد مطلب رو چیز بکنه، بیان بکنه، به مشکل همین استحاله لحاظی دچار میشه، ولی با متمم جهل که میتونه. متمم جهل یعنی یک خطابی که خطاباً مستقل است، درسته، اما ثبوتاً تابع قبلیش استقلال نداره. معمولاً آخوندان ها فکر میکنه اگه دوتا چیز خطابش یاده باشه با دوتا حکم تشریح کنه. معمولاً میگن یعنی چه اشکال داره ما یه حکم تشریح کنه و بعدا توی خطاب دیگه بریم همون حکم رو دستکاریش بکنه، حکم جدیدی درست نکنه. خب بریم گفتن متعمم جهل. طبق نظریه متعمم جهل مرحوم میرزا آیا اخذ به اطلاق ممکنه یا نه؟ خب مثلا اخذ به اطلاق ممکنه دیگه، چون مولا اگه منظورش تعبدیست باید در متعمم جهل باید چکار کنه؟ توضیحات اضافه ای بیان بکنه. توضیحات اضافه ای هم بیان نکرده، درسته؟
میشه
همچین
چیزی که
این هم اطلاق مقامی نیست؟ نظرشون اطلاق مقامی شده نیست. تا این دیدگاه متهم جهل رو پذیریم و بگیم که با یک خطاب مستقلی میاد یک تکلیف سابقی رو تصرف درش میکنه، درسته؟ طبیعتا وقتی اون خطاب مستقل نیومدهش و اون متهم نیومد، میگیم خب پس مولا چیه؟ نخواسته بوده دیگه، به اطلاق مقامیش تمسک میکنیم، به اطلاق لفظی دلیل اول تمسک نمیکنیم. ماشون دلیل لفظ اول گفتیم از نگاه آقایون قابل تمسک کردن نیستش، چون استحاله تقیید لحاظی داشت، لازمش چی بود؟ اهمال لحاظی بود. ولی به چی تمسک میکنیم؟ به این متهم جهل. یعنی مرحوم میرزا این شکلی میگه، میگه حکم که مهمله، خب قانون گذار میتونه حکمشو مهمل رها کنه یا نه؟ مولا کنه چون قانون بذاره بعد رهاش بکنه. انا موقع قانون گذاشتن نمیتونست تمرکز کنه، حدود تکلیف رو لحاظ بکنه، خب نمیتونست، ولی بعدا که تکلیفش تموم شد، نقطه گذاشت تا تکلیفش، حالا میتونه دوباره نگاه یدش بکنه، حدودش رو مشخص کنه. پس تکلیف اول مهمل است، استحاله تعقید لحاظی داره، استحاله اطلاق لحاظی هم داره و مولا تکالیف را مهمل باقی نمیگذارد. پس حتما باید چیکار کنه؟ حتما در لحاظ دومش او رو باید مقید بکنه یا مطلق، بالاخره باید حدش رو مشخص کنه. چرا؟ ولی ما الان فرض اون سجده کسا نگفت. اگر متممه اومد که از این متممه میفهمیم شارع برگشته قانون قبلی خودش رو حدود و صغور بهش بخشیده، درسته؟ چی؟ تا قرار متعمده هیچ متوقفه میگیم نمیدونیم. مثل مرحوم آخوند میگیم حکم مهمل و اگه گفتیم استیفای قرض واجب است و این حرفا میگیم باید اینقدر تلاش بکنی تا قرض شوش تحصیل بشه. نه دفعه دوم بعد در خطاب واحد و لحاظ واحد نمیشد. تو به دو تا تعدد لحاظ که شده نیست که شما یه بار لحاظ میکنین تا اینجا میرین بعد دوباره از بیرون دوباره لحاظش میکنین. در لحاظ دوم همون تکلیف اول رو حدود و ثغور بهش میدین، بعد این حدود و ثغور رو جدیدن بهش دید و بیانش میکنین. اینجا ایشون میفهمد که خب این میگه متممه چی؟ متممه جهل، درسته؟ بعد طبیعتا اگر که گفتیم میشه چی؟ به اصطلاح ایشون میشه نتیجه تا تغییر اگه غیرش دادیم. اگه هیچی نگفتیم طبیعتا چی میشه؟ طبیعتا میشه نتیجه تا اطلاق. یعنی عملا سکوت بعدی مولا دلیل بر این استش که یه حد و مرد خاصی مد نظر مولا چیه؟ نبوده و مولا در همین حد و حدود مطلق تکلیف رو لحاظ کرد و توضیح ارائه نکرده. آره دیگه. چی؟ یعنی همون کاری که قید متصل میخواست انجام بده چون تغییر توی اصطلاح یعنی تغییری که ما بحث میکردیم تغییر متصل بود نه تغییر منفصل، درسته؟ این نتیجه اونو داره انجام میده. اگر مطلق گفتش یا هیچی نگفت میشه نتیجه تو اطلاق به اطلاق مقامیش تمسک میکنه. توی این تمسک به اطلاق مقامی اینجا یکی دو تا حرف هست که اگه اجازه بدین
این به
ازش بپره
به تدریس اصول فقه
اینجا بخواه اون بحث رو بگیم. پس انشاءالله یادتون باشه جلسه بعدی که ده روز دیگه هستش از اینجا شروع کنیم دیگه.
دیگه
برای اصول پس صورت کنیم. نه دیگه باشه چون مستاجیم بحث کنیم حقیقت
اونه فقهش ما خیلی امید نداریم.
شما فال خیلی بزن نمیگه انشاءالله بشه ولی اصول هاشون این حرف بزنم قشنگ چیزی نیست که من خواهم مرس میزنم خودتون بخونید. الله مثلا